بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 361، شنبه هفته اسفند 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال مکتب سلوکی حضرت استاد علامه ذوالفنون حسنزاده یاملی رحمت الله علیه را داشتیم مطرح میکردیم، عرض کردیم کلن شخصیت های مثل ایشون در حوزه که قله های انسان های پرورش یافته در سنت حوزوی هستند، اینها میتونن راه بشن برای خیلی ها. راهی که رفتن خودش معیاره، چون رفتن و رسیدن. و توصیه‌ای که اینها هم میکنند که بر حسب تجربه های اینهاست خیلی قابل اعتناست. ما به هر توصیه‌ای نباید اعتنا کنیم. اون کسی که معمولا میبینیم به اوج رسیده، اسرار دستش افتاده، حقایق رو میفهمه، تجربیات فراوان داره، خودش عمل کرده، در شاگردها پیاده کرده، رفتاری کرده، به نتیجه رسیده، به بار نشسته، میبینیم اثرش رو، خودش اومده برخی را تربیت کرده، مثلا در شهرشون شروع کردن به کار، مردم حتی عادی رو چجوری اووردن به یه سطحی رسوندن، اینها هم خودش میتونه راه باشه. بگیم این راهیست که رفتند و شد، این راهیست که انجام شده. لذا چون این الگوهای حوزوی رو خیلی باید اعتنا کرد، بیانشون، رفتارشون، اینها هم میتونه معیار باشه. ببینید مثل ایشونی که غور در این علوم و حقایق به شکل جدی کرده، در خود هم پیاده کرده، اسرار رو به همون زبان اصلیش با اون تقریرهای غنیش میدونه و بعد داره پیاده میکنه. لذا ما باید تم بدیم به این چون این شخصیت های. در مورد ایشون ما عرض کردیم افزون بر این که ایشون برای طلبه های که معمولا به مراحل نهایی رسیدن طرحی داشت، برای عموم مردم و برای طلبه ها، عموم طلبه ها هم بیانی داشت، یعنی راهی داشت. طلبه وقتی می اومد ازش میپرسید من چه باید بکنم، همین آغاز راه یا وسط راه، ایشون راه میداد چه کار باید کرد. و ایشون کسی بوده که برای حتی مردم عادی راه داده و اجرا کرده، پیاده کرده و اینجوری بوده. ما میخوام ببینیم چه دستوراتی ایشون میداد و این خودش الان این بحث عرفان در وادی عمل با این سبکی که انجام شد، عملا ما باید یه بحثی میداشتیم در مورد دستورالعمل ها. یه بحثی از بحث عرفان در وادی عمل دستورالعمل هاست. اینی که الان از حضرت استاد گفتیم این بود دستورالعمل بود که ما گفته شد و به خدمت سروران عرضه شد. لذا عرضم اینه این نوع بحث ها رو ذیل اون بحث های دستورالعمل، بحث دستورالعمل البته مقدمه ای هم میخواد، من ان شاء الله یه وقتی یه دوستات دستورالعمل هم باید بیاریم، یه سالی روی برخی از دستورالعمل ها باید کار کنیم به لحاظ بحث عرفان را در وادی عمل، اونجا من مقدماتی باید بگیرم. ولی الان اجازه بدید همینجوری عرض کنم که این که الان خوندیم یک نوع دستورالعمل بود که از استاد داشتم و واقعا هم اون چیزی که ایشون گفته از مر شریعت، یعنی هیچ جای دیگه از هیچ چیز دیگه هم استفاده نشده، همون چیزی که دستورات شریعت هست به او داره توجه می کنه و این رو باید خیلی جدی گرفت. و واقعا هم این نهله، این به اصطلاح بزرگانی که نهله ملا حسین قلی همدانی حساب میشن، اینها رو ما نگاه میکنیم، اینها خیلی مقیدند، دستوراتشون از مر شریعت به دست بیاد، از جای دیگه نباشه، فقط نوع نگاهشون به تعبیر علامه طباطبایی تو اون رسالت الولایه، فرق او با مردم دیگر در نوع نگاه به این دستوراته. این دستورات توش این وجود داره، دستورات دینی این هست، ولی نوع مردم اینجوری بهش نگاه نمیکنن، عموم مؤمنان اینجوری نگاه نمیکنن، ولی برخی از مؤمنان که با عمق میرسن میفهمن این دستوراته. پس این هست، میخواد این کار رو بکنه. اون فضا و حال تو کار نوع این دستورات هست. ما اینجا اومدیم توضیح دادیم از استاد مثلا چه دستورات داره در باب اینکه چجوری انسان علم و عمل انسان سازه، باید چقدر مواظب بود، گناه نکرد، واجبات را انجام داد، قرآن باید خوند، تحصیل علم مناسب باید کرد، سحر را باید آباد کرد، وضوء به دوام باید داشت، که حالا امروز هم شاید برسیم یه توضیح عرض بکنم، محاسبه نفس باید داشت. ما بعد از اینکه اینها رو گفتیم یه بحث مراقبه رو هم در اثنا هم گفتیم باید اضافه بشه، بحث مراقبه رو هم عرض کردیم. البته مراقبه‌ای که از استاد میگن مراقبه عمومی رو من توضیح دادم در این دو سه جلسه‌ای که داشتیم در باب مراقبه، مراقبه عمومی رو توضیح دادم، مراقبه برای اهل خصوص رو نگفتم، اون حسابش جداست، در جایش باید فکرش بود، بحث دیگری داره اون. ولی اجالتا این مراقبه عمومی که حالا ایشون فرموده رو ما توضیح دادیم، یعنی اینا دستوراتی است که به عموم مردم و به عموم طلاب میدادن، غیر از اون افرادی که به نهایت رسیدن، از مردم یا از طلبه ها به نهایت میرسن، اون حسابش شده است، دستورات دیگری داره، دستورات عمیق‌تر میشه. همین هاست، همین وضوع ولی شکل دیگر معنا پیدا میکنه، معنای نفت منطقش تغییر میکنه و مثلا همین مراقبه است اما عمق پیدا میکنه و همینجور دیگه. دیگه علم مناسب دیگه برای خودش توضیحاتی داره، محاسبه و کشی که نفس معنای دیگری پیدا میکنه، حالا توضیح داره دیگه در جا خودش دیگه، الان احتیاجی به اینا نداره. خب ما این رو که گفتیم این دستورات رو، بعد گفتیم به دو نمونه دستورالعملی که ایشون داده، دو تا نام، دو تا از نامه ها و نامه هایی از استاد داده، توی هم کتاب نامه ها برنامه ها آمده که دستورالعمله، یعنی شخصی گفته ازش دستورالعمل خواسته، ایشون این رو مثلا این نامه نوشته، این نامه‌ای که الان داریم میخونیم دستورالعمل از استاده، بسیارش خوندیم، عمدش مسئله مراقبه بود گفتیم، مسئله توحید و معرفت نفس بود گفتیم، فقط یه چند تا مسئله دیگر مونده که این نامه رو به پایان ببریم، که من میخوام این نکته هایی که ایشون میگه، حساسیت هایی که نشون میده به نظرم داره اهمیت. ما بحث مراقبه رو که خوندیم از این کتاب نامه و برنامه ها، صفحه 223 تا 226 داشتیم میخوندیم، اون چی که در مورد مراقبه بود رو یک سره گفتم، یک بخشی در میانه هست که من اینو الان جدا میخوام، به عنوان یک نکته‌ای که ایشون میگه اشاره میکنم و چند نکته دیگری که باید بخونیم ببینیم دستورالعملی که به یک شخص داد چی توش بود. یکیش اینه که حالا نخوندیم این قسمت رو، گفتیم بذاریم بعدن بعد از اینکه بحث مراقبه تمام شد. ایشون تعبیر اینجوری میکنه، ناگفته نماند که بدن تور شکار و سواری راهوار ماست، مبادا با او چنان کنیم که نه به کار شکار آید و نه تواند سوار را به جایی برساند. ببینید بعضی ها را من دیدم تا میخوام بگید سلوک، میگه باید غذا کم بخوره، غذا هم چقدر بخوره، یه اینقدر، حالا من اینو میگم بخواد اینکه فضا خیلی روشن کنه، اینقدر، اینقدر کم که اصلا در واقع یعنی داره میمیره. بنده خدا میگه این کاری که تو داری میکنی نه فقط داری بدن، نه فقط داری مثلا چربی آب میکنی، بدن رو داری آب میکنی دیگه، فقط صحبت چربی نیست که آب میکنی، دقت میکنی، بدن رو آب میکنی، یعنی اصلا دیگه چیزی ماهیچه دیگه اصلا نمیمونه، گوشت اصلا بر بدن نمیمون. حالا بعضی اینجوری عمل میکنن، این رو واقعا دیدم، بنده خودم دیدم، شخصی اومده بود پیش بنده، حالا اسم دیگه نبرم، گفته بود این استاد من دستور داده اینجوری همینقدر، و بعد گفت انجام داد و بعد حالا بنده خدای همراهش بود، من گفت اینو میبینی انقدر الان لاغر مردنی شده، اگه قبلا اینو میدی مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش میدی، این اصلا با اون زمین تا آسمون فرق کرده، اینجوری شده الان. من ازش پرسیدم حالا تو این کار رو کردی میلت به غذا کم شد؟ گفت نه، به شدت غذا دوست دارم بخورم، ولی طبق دستور استاد نه. خیال کرد این کارا چی میکنی یا چی؟ از دوستان الان میخواد به این اشاره کنیم، بی خود بدن رو فشار نیارید، بدن مرکب ماست، اون مرکب هم باید رسید دیگه، شما میخواد از اسب استفاده کنید، پی اسب نباید غذا بدید، باید غذا بدید که بتونه براتون کار برسه دیگه، این بدن رو داری استفاده میکنی، نباید بهش برسی، آقا یه کاری بکن که به درد چی نخوره. خود از استاد میفهمود یه بنده خدایی اومد گفت که داشت سلوک میکرد، میگفت رفتی به منم نداشت، فقط گفت من دارم اینجوری میکنم، غذام اینقدر میکنم. من بهش گفت آقا اینجوری نکن. گفت نه اصلا راه اینه، حالا طبیعی راه اینه. گفت هرچی بهش اصلاح کردم بابا این وضع چیز نیست. بعد از چند مدت دیدیم ایشون افتاده و رفته بیمارستان و من بیمارستان رفتم ایشون رو سر بزنم، دیدم عشق میریزه. گفتم من اون که بهت گفتم اینجوری راه رسیدن، این بدن رو از بین بردی دیگه نمیتونه حتی سلوک هم بکنه، دست دیگه هیچ کار بر نمیاد، این چه کاریه تو کردی؟ دقت میکنه. بعضیا گمان میکنن تا گفتم بله ما خود ایشون هم دارن از دوستان مکررم میفرمون جوع گرسنگی تو شریعت آمده، اما جوع مفید، گرسنگی مفید. گرسنگی مفید میدونی معناش چیه؟ یعنی به گونه ای که انسان احساس نکنه همش وقتی آدم زیاد غذا بخوره اینها انقدر پر میشه که هیچ کار نمیشه، کار علمی نمیتونه بکنه، کار روحی هم نمیتونه بکنه، سنگینه نمیشه. چرا؟ چون نفس همش مشغول به این هضم غذاست. اصلا موقعی که غذا زیاد بخورید نفس مشغول به هضم غذاست، هضم غذا که میخواد بکنه از کار دیگه میفته، یعنی به لحاظ طبیعتش اینجوریه. لذا شما کار علمی سنگین شما نمیتونید وقت توی اونجایی که سنگین خوردید بعد بتونید. حضرت استاد بیانش این بود که شما غذا بخورید به اندازه که لازمه، ولی به اندازه هم یه وقت خاصی هم داشته باشید که بدن آزاد باشه. که مثلا ایشون یه معیاری که داده بود بحث سحر کردیم، چی میفرمود؟ میگفت موقع سحر دیگه کلن بدن استراحتش کرده، غذا هم حذف شده، آزاده، ولی احتیاج به غذا هنوز نداره. دقت کنید، احتیاج به غذا هم نداره، نه یعنی الان نیاز، بله اگه تو سحر هم آدم واقعا احساس نیاز بکنه باید بخوره. برای اندازه بعضی از آقایون من دیدم گفتن طبع ما جوریه که شب که من زیاد میشینم، یعنی یک کمی میخوابید و بلند میشد خیلی در شب بیدار بود، گفت طبعم خشک میشه، احتیاج دارم مثلا اندکی آب، اندکی چیزی که بتونه بدن رو از این خشکی در بیاره. بعضی ها میگفتن خب من یه احساس گرسنگی مختصری میکنم با دو تا خرما میبینم حل میشه، اشکال نداره، هر کسی به اندازه طبع خودش، اینا رو دیگه معیار خودش واضحه دیگه، هر کس طبع خودش نه. ولی بعضی مهم میادم نیاز نداره، خب نیاز نداره لازم نیست الان بخوره. جوع مفید رو بنده یادم هست قبلا تو بحثای قبلی که داشتیم توضیح دادم، جوع مفید معیارش اینه، یه گرسنگی که بدن ضربه نمیبینه، ماهیچه بدن آب نمیشه، واضحه دیگه، ماهیچه بدن آب نمیشه، واسه معناش بحث چربی بدن نیست، ماهیچه بدن آب نمیشه، اشکال نداره، این خیلی خوب، یعنی اون مقداری که لازم داره. و خود آدم هم به طبع به حسب حتی سن میبینه، یک سنی بیشتر غذا احتیاج داره به حسب کاری که میکنه. بعضی ما کار فکری شدید که میکنه نیاز به غذا داره، باید غذا بخوره، نه باید به گرسنگی شدید. گرسنگی شدید بدن رو هم ضربه میزنه، روح رو هم از کار میندازه، قد میکنه این بدن رو باید استفاده کرد، لذا باید به اندازه این بدن رو استفاده کرد. حالا ولی یادتون باشه جوع مفید خیلی ارزشمنده، بعضیا به تجربه های روحیشون تو شریعت آمده، فراوانم توضیح دادش. جوع مفید اینجوریه که طرف میبینه آزاده و این آزادی عجیب روح رو آزاد کرد، یعنی راحت روح به پرواز در میاد، خودش اصلا احساس میکرد، میگفت من هیچ کار نگه، فقط همین گرسنگی مفید رو که داشتم میبینم عجیب قدرت پرواز دارم. البته زمینه‌های روحی خوبی هم داشت، کمکش کرد زود رفت. دقت می‌کنه. خب این میشه. ولی جوع مفید، جوع مضر اصلا تو کار نباید باشه. لذا حضرت استاد در توضیحاتشون نوع دستوراتی که به کسانی که فضای سلوکی باشون ارتباط برقرار می‌کردن این توصیه رو می‌کرد. بدن از بین نبر. این تورش کارته. بلکه باید اینو تا آخر نگه داری. خوب هم که ایشون خودش طبیب بود، با اینکه یه ضربه های تو ایام جوانی به بدنش وارد شده بود به دلایلی، باز این بدن رو خوب کار میکشید. خودشون هم یه بار به یکی از اینها گفته بود که ما چون رعایت میکنم بحثای طبیشو بلد بود دیگه، رعایت میکنم این بدن رو خوب نگه میدارم که بتونم استفاده کنم. با اینکه میگم بدنش ضربه دیده بود، چند تا مسئله داشت که باعث میشد گهگاهی در زحمت بیفته، ولی با این حال از این بدن خوب کار میکشید و اینو معتقد بود. چرا؟ مرکب ماست، مرکب خوب نگهدار تا برسی. الان داره به این اشاره میکنه، حالا بخونیم بعد من توضیح بدم. ناگفته نماند، صفحه 224، که بدن تور شکار و سواری راهوار ماست، مبادا با او چنان کنیم که نه به کار شکار آید و نه تواند سوار را به جایی برساند. اگر این تور شکاره به کار شکار بیاد، خود تو اگه یه جوری این از بین برده، این دیگه نمیتونه. بعضی ها میگن ما اینقدر حال خوش داشتیم و اینقدر قوت کاری داشتیم، یه بیمار که آدم میشه میبینه اصلا نمیتونه، چندون قدرت نداره، میبینه حالش نداره. این واهمه رو معمولا باید مهار کرد در یه دو مراحلی. این میگفت من وقتی بیمار شدم نذاستم این واهمه رو. وقتی بدن رو ضعیف میکنه حالت بیمار پیدا میکنه، دقت میکنه قدرت به اصلا چیز نه. من بعضی رو میبینم فشارهای میاره، بعد میگه که آره فشار آوردیم ولی نشد. اینو خب نشد به خاطر اینکه اینجور فشارها که کار حل نمیکنه، این اصلا مضر برای کار سلوکه. نه به کار شکار آید و نه تواند سوار را به جای. وقتی میگید سواری راهواره، باید ازش سواری گرفت، خب باید ازش کار بکشی. یکی از این طلبه ها رفت بود به آیت الله العظما بهادینی، گفته بود که آیا دستور العمل بدید ما اجرا کنیم. از آیت الله العظما بهادینی دید که خیلی لاغر مردنیه، بهش گفت گوشت بخور. شون گفت حضرت من دستور سلوکی میخوام. گفت منم هم دارم همینه بهت میگم. گفت بابا تو گوشت باید بخوری، قوت پیدا کنی. بهت حالا الان هم واقعیتش اینه، بعضی ما اگه بلد باشیم از بحثای غذایی که طب سنتی ما خیلی خوب اینا رو گفته، بلد باشیم از اینجا حتی گوشت دادم بخوره، ولی میتونه قوت داشته باشه. خیلی چیزا هست که تو طب سنتی آمده، دقت میکنه اونها رو باید رعایت کرد. اگر رعایت کسی بکنه بدن رو ضربه نزنه، از بدن خوب میشه کار کشید، خوب قوت بهش میشه. حتی شیوه های الان وجود داره در همین طب سنتی ما که عنوان میدن جوان کردن بدن. منظور این نیست که یعنی پیرمرد رو تبدیل کنه به جوان، یعنی قوتی میده که میتونه ازش کار بکشه. دقت میکنه اینا باید یاد گرفت، اینا رو باید در دستور العمل هامون باشه. بعضیا من میبینم قوت به حدی داره که 5 ساعت کار روحی میکنه، اصلا ای باکش نیست، بدن میکشه. خب بدن رو تونسته قوت بده که بکشه. البته کار نکوه کردن از پر کردنه. اول که هیچ کس نباید از 5 ساعت شروع کنه، این باید مثلا از 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت شروع کنه. این جسته اشتیاق نمیدونم روح هم بکشه، کم کم این کار نکوه کردن از پر کردن است. ولی این هست، اما از طرفی هم بدن هم باید بکشه دیگه، توانه دیگه، باید این رو در نظر بگیر. بعضی هم بلدن حتی در کار روحی وقتی میبینن ملال آمده چجوری این ملالیت رو برتم کنید که دوباره ازش کار بکشه. دقت میکنید؟ دزار باید به بدن رسید. ره چنان رو که رهروان رفتن، میخواد بگه بزرگان هیچ وقت نمیدن اینجوری که تو میکنی و ایشون داره توصیه میکنه. این که بعضی ها میگن آقا باید اینقدر خورد، این اصلا بزرگانی که این راه رو دیگه اینجوری نبوده، اینجوری نبوده. کسی به ما نگفت شب و روز رو با یک دانه خرما به سر ببرید. این اشاره است به همین مثلا. کسی نه، هیچ کس از این بزرگان نگفت با شما یک خرما بخور تمام شد. در حد اعتدال بدن نیاز به تعیش دارد. در حد اعتدال بدن احتیاج داره، اون حد اعتدال رو رعایت کنید، بهش بدید. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. خداوند میفرماد بخورید بیاشامید، اسراف نکنید، حد اعتدال که میشه. بعد این بیان، انسان کامل آن کسی است که هر ذی حقی را ادا میکند. انسان کامل حق بدن را ادا میکند، یعنی بدن خود باید چی بشه؟ این سنخ بشه. بله کم کم قوی بشه این بدن رو میتونه جوری بکنه از سنخ روح بشه، اون حرف جداست، ولی اولش حقش رو باید ادا کنی. از دوستات کلن قاعدش این بود، باید حق همه را ایشون تعبیر میکرد، حق همسر رو نخورید در سلوک ها، اینجوری تعبیر میکرد. یعنی مثلا شما میخواید سلوک بکنی، حالا همسر یه حقی داره، تو میگی نه من حق همسر من باید سلوک کنم، این کار نکنه، حقشو بده، در این حال تو به سلوک کن. این راهشه، نه یعنی حق همسر رو ندی من مادر سلوک مهمی چه به درد میخوره. چی شد؟ قرار نشد که به یک جا ظلم کنه تا خودش بالا بره، این که نمیشه که. حالا این یک بیان که عمدتاً نظر داره به این که مواظب بدن باشه. من انشاءالله بعد از اینکه اینا تمام شد، شاید چند تا اصل ضروری که ایشون پایه‌های کار سلوکی میدونه. به این مسئله که الان گفتم بعدن اشاره خواهم کرد، چون یه پایه‌های کاری داره و این باعث شده یه سبکی است ما ازش تعبیر میکنیم. آن عرفانی که با فطرت بسازه و ما رو بتونه در صحنه اجتماع و زندگی واقعی نگه داره ولی به عمق و عرفان برسونه، یک عرفان ویژه است، مثل این عرفان اساتیدی که وجود داره. اینها دستوراتشون اینجوریه، با فطرت سازگاریتون باش. انشاءالله من بعدا اصولی که ایشون داره رو عرض میکنم، خیلی مهمه، همینی که الان گفتم و بعدا استفاده میکنم. الان یه اشاره کردیم، انشاءالله بعدا و باید فکری به حالش کرد. خب این رو گفتیم، این شد به عنوان یک دستور، یک نکته. بعد رسید به صفحه 226، چون این اثناء یه بحث قبلش در مورد مراقبه کرد و بعد بحث بعدیش هم مراقبه بودیم، وسط این مسئله بود، گفتم این وسط رو بذارید بعدم میگم، الان امروز گفتم اومد نشه. اما بحث بعدی که داره باز به نظرم دارای اهمیت هم تلقی ما رو درست مو هم نکته هایی توش هست، این مسئله است که اساسا موقعی که در سلوک میخوان بدن، بدونید از کجا به ما میدن؟ از درون به ما میدن. اینو میخواد الان توضیح بده تو این بیانی که الان داره، از درون میگیریم نه از بیرون. حالا اینو میخواد توضیح بده با اون بیانی که ایشون داره، خیلی لطفی هم داره. ایشون یه توضیح میده که ما دنبال خدا که هستیم به عنوان مجهول مطلق که نمیشه دنبال کسی رفت، و خطاب مجهول مطلق هم که نمیشه کرد. یعنی اگر خدا مجهول مطلق باشه، من نمیتونم خطاب کنم، من نمیتونم طلب کنم، اینا که نمیتونه باشه. پس چیکار باید بکنم؟ یک نحوه ارتباط با خدا باید داشته باشیم. ارتباط اصلی ما با خدا چجوریه؟ ارتباط اصلی ما ارتباط وجودیه، و اگه بخوام بگم میشه ارتباط درونی. ارتباط اصلی ما با خدا کجاست؟ اونجاییست که حقیقت ما، شأنی از شؤون حضرت حق، از اون دریای وجود، اون دریای بیکران، جدول‌های تشکیل به تعبیرشون، جدول‌های از اون دریای بیکران، یه جدول شدیم ما. ما از طریق این آبی که آب وجودی که به ما رسید، ما وصل به حضرت حقیم، اون دریای هستی. از چه طریق وصلیم؟ از طریق همین حقیقت خودمون، از طریق حقیقت وجود خودمون، حقیقت اصلیمون، از این طریق وصلیم و همین هم راه خطاب ماست. الان این دریا اگر اومد ازش دریا یه شعبه ای زدی، یه جدولی، یه نهری در نظر گرفتی، این نهر بخواد خطاب کنه به دریا چی؟ از طریق همین نهر وصله به دریا با خدا صحبت میکنه. دقت میکنه؟ ایشون بخواد بگه ما اساسا از جدولی از جداول بحر وجودیم، جدولی از جداول اون حضرت حقیم که رسید اینجا. حظ وجودی که به ما داده شده، عملا این حظ وجودی راه ارتباط ماست با حضرت حق. چرا؟ این بحثا رو در جاش خوندن آیونی که معمولا فلسفه خوندن میدونن، در جاش خوندن اساسا اون وجودی که به ما داد وجود فقری، یعنی این ربط به خداست، نه یعنی بریده از خداست. دقت میکنه؟ ما الان همین الانی که اینجا نشستیم، این وجود ما این ربط به خداست. انتم الفقراء الالله، هویت وجودی ما اینجوریه. هویت وجودی ما اصلا اگه بخوام به خودمون اشاره کنم، باید بگیم این شکلی، یعنی خودمون رو باید اینجوری با حق در نظر، حق به اصطلاح با حالت تجلی و حالت شأن و حالت ایجادش شده این شی، و الا این شی چیز دیگه نیست. اینا رو صدر توضیح داده، ایجاد و وجود یکیه، اینا رو توضیح داده صدر. میخوام چی بگم؟ یعنی این فقر به حق. کسی نیست که اگر بخواد به اون باطن هستی برسه، اصلش خوب نگاه کنید در باطن هستی، یعنی حقیقت رو بخواد کسی ببینه. باطن هستی میگه منظورم اینه، یعنی حقیقت رو بتونه ببینه، ببینه همه هستن وجه الله، همه هستن به اصطلاح شؤون حضرت حق، همه هستن آیات حق، همه حق درش دیده میشود و ربط به حق دارن، همه وجه حقن. اینا تو قرآن دارید دیگه، این متولوه همه وجه الله، واضح است دیگه اینا، درسته. این حظ وجودی ماست. حظ دوستا حرفش اینه، حظ وجودی ما این ربطه. پس من با خدا میخوام ارتباط برقرار کنم، چیه؟ به نفس این حظ وجودیه. ارتباط که با خدا میخوام برقرار، میگم ای خدا، در حقیقت چیه خطاب که میخوام بکنم؟ یا الله، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگم، چیه مخاطب من؟ همان حقیقتی است که ما همه مرتبط به اویم، با این ربطی که داریم او رو می‌بینیم، وصل به اویم. بله این حقیقت درونی ما بر ما اول آشکار نیست. بر ما آشکار نیست چرا؟ چون با انواع تقیدات و با انواع تعلقات هم راه شده یادمون رفته. ولی همین کافری که همه چیز رو انکار میکنه، تو قرآن نگاه کنید یه لحظه یه صحنه سخت که پیش میاد میبینه وصل به حقه. قرآن داره این رو، یعنی این ارتباط رو میبینه، این قشور میره کنار، این تقیدات میگه، حتی این انکارهای صریحش میره کنار، وصل به حق. این همون است که تو قرآن آمده که بله زلم، بله تعبیر اینجوری که هر چی را که ادعا میکنه همه اینا گم میشن و خدا براش میمونه. بله زل، آنو من اگه بتونم آیه رو بتونیم درست بخونیم، همه گم میشه، همه حذف میشه، فقط خدا دیده میشه. کافر، کافری که کفر میورزه، انکار صریح میکنه، از نظر وجودی وصله. فقط این قیود، اون صحنه حساس سنگینه به اصطلاح وحشتناک براش پیش میاد، یک لحظه جدا میشه، وصله به حق بودن رو میبینه. در ما همه هست، در فطرت هممون هست، وصلیم. این حقیقت اتصال رو ما داریم، یعنی هیچ کس نیست که وصله به حق نباشه. و یک کاری که شریعت هم میکنه همین حالت رو تو دعا کم کم در ما تقویت میکنه. دعا چیز خوبیه، دعا کردن، دعا با حضرت حق داشتن، به حقیقت خدا رو خوندن، ولو خدا رو نمیبینیم با خدا صحبت کردن کم کم، یعنی حالت انکشاف، یعنی این داری کنار میزنی اون ارتباطی که داری رو میبینی، ربطی که داری میبینی. این حالت ارتباط رو داریم. از دوستان حرفش اینه، اگر کسی این رو بفهمه، خوب بدانه که ما شأنی از شؤون حضرت حقیم، جدولی از بحر وجودیم، اگه این رو کسی بفهمه میدونه از طریق همین وجود باید با خدا، وجود ما همون ارتباط درونی ما، حقیقت اصلی ماست، همون نیست که من باید با خدا صحبت کنم، این راه ارتباط ماست. و اگه این رو بدونه، اگر چیزی هم داده میشه از طریق همین جدول داده میشه، همین درون داده میشه. اول این رو مطرح میکنه، بعد ازش میخواد نتیجه بگیره. اگر چیزی هم به ما دادن از چه طریق میدن؟ اصلا خیال نکن از بیرون باید کسی به شما بده، از درون به شما میدن، از طریق همین جدول به شما میدن. و این باعث میشه که تمثلات دارید، مکاشفات دارید، حقایق براتون منکشف میشه، قدرت پرواز پیدا میکنید، ولی قدرت پرواز میکنید از درونی که دارید میرید. راه درونی ما، اون راه باطنی درون ما، حقیقت ما، حقیقت اصلی ما، اون جان ما، اون حقیقت وجودی ما که ما رو وصل میکنه به حضرت حق. ایشون داره اینو توضیح میده، میخواد اینو بگه که مواظب باش از طریق درون با خدا ارتباط داری و راهت هم همون راه درونه و هرچند بهت میدن از راه درون بهت میدن. میخواد اینو درست کنه. درون که میگیم یعنی حقیقت و جان که اصل ماست. آقای من، همچنان که طلب مجهول مطلق محال است. اگه خدا مجهول مطلق، که بعضی من دیدم توضیحاتشون جوری میکنن که خدا مجهول مطلق میشه، اصلا ما هیچی از خدا نمیده. مجهول مطلق باشه طلب کردن نداره، خطاب کردن نداره، و بلکه به فطرت پاکمون هممون وصل خداییم و داریم خدا رو به حقیقت میخوانیم، اتصال برقراره. الان میخواد توضیح. آقای من، همچنان که طلب مجهول مطلق محال است، خطاب به مجهول مطلق نیست. چون یعنی شما خطاب به خدا هم نمیتونی بکنی اگه مجهول مطلق باشه. پس چیه؟ هر یک از ما شأنی و جدولی از دریای بیکران حقیقت دار هستی هستی. خود هر کدوم ما جدولی از اون جداولی، هر کدوم وصله به خدایه. اونایی که اهل الله بعضی موقع به جایی میرسند همه رو میبینن اسماء الله هند. اسماء الله یعنی همون حق که آمده در این موطن با یک تعیین خاص میشه اسم الهی. تو روایات ما آمده، تو برخی از مضامین اومده، تو همین زیارت توقیع شریف در دعای رجب، ماه رجب نگاه کنید، توقیع شریف اونجا که توضیح میده اولیای الهی معادن کلماتند، و تعبیر معادن کلمات بعدش چیه؟ بعد از معادن کلمات یه تعبیر دیگری هم داره، مقامات، مقامات حق، مقامات حق. بعد معدن مقامات، مقامات حق چیه؟ تمام اشیاء مقامات حق، مقام مقام، مقام حق و اسم حق. اون اگر پیدا کنید اونجا نگاه کنید، عنوان میده کلمات حق، همه کلمات اینه، همه مقام حقن، همه اینا و معدن مقامات میشه مقام انسان کامل، معدن همه مقامات، اینا همه مقام حقن، همه اسم حقن. به اسمای کلتی ملد ارکان، بله،
مقامات کلتی دار تأثید الله به کل مکان
یارد، مقامات که چی؟ التي لا تأتي لها في كل مكان، هر مكان هر موطنی بری تأتیلی درش نیست، یعنی تو اونجا هستی، اون مقام توه، مقام توه، اسم توه، حال توه، وضع توه، در اونجا تو هستی، حاضری با خاصیت خاص، میشه مقام خاص. دقت میکنه مقاماتی که تو هر مقامی و اهل بیت چند معدن مقاماتن، معدن کلمات ما، و به اسمای کلتی ملت ارکان کل شی، کل شی رو اسماء الله بر میکنه. اینجوری این کسی بفهمه که شأنی از شؤون حضرت حقیم، جدولی از جداولیم، اینو بفهمه اصلا ما وصل به حقیم، اصلا هیچ لحظه نیست ما از وجودا باشیم. کی میفهمیم اکثریمون؟ برزو لله الواحد القهار، روز قیامت. اکثر ما اونجا تازه میفهمیم که عجب ما اینجوری بودیم. علامه طباطبایی بیان داره، بیان زیباییه، میگه که ما اینجا الان داریم زندگی میکنیم به سان یک آینه است، یه آینه بزرگی که اصلا متوجه نمیشه آینه است، همش رو اونجا میبینیم، میگیم این آینه، این تصاویر، این آینه. میگه لحظه اصلی که برسه روز قیامت، یا در واقع اون حقیقت انکشاف توحید، یه لحظه این آینه شکسته میشه، همه میبینن اینه که تا به حال خیال میکردیم اونه، تو آینه هرچی میدیم تو آینه میدیم خیال میکردیم این هست اینا، یه لحظه حضرت حقه که اینجوری شد که همه جا بود با ما خبر نداشت. اونجاست که یا حضرت ها فی جنب الله که گفته میشه به خاطر همین، یعنی اونجا تازه میفهمیم که ما در جنب الهی بودیم، با خدا بودیم، هیچ کجا نبودیم. کجا ما جداییم از حق؟ کجا بود، کدوم موتم بود که ما باشیم خدا نباشه؟ کدوم موتم بود که قرب حضرت حق از ما گرفته بشه؟ اون قربی که از رأی گردن هم به ما نزدیک داره، کجا گرفته شد؟ همه جا با ما بود، اصلا راه ارتباط ما بود، مثلا وصل به خدا بود، فاصله نداشتیم. چی شد؟ خب این حقیقت رو علامه طباطبایی حرفش اینه، اینجا الان ما نمی‌بینیم، قیامت که شد تازه می‌فهمیم اصل مسئله این بود که ما خبر نداشتیم. چه اون لحظه آینه داره شکسته میشه، اصل حقیقت رو داریم می‌بینیم، رخ یار بدون آینه دیده شد. دقت می‌کنید این حالا نیست، الان هم هست، ما نمی‌فهمیم. بعضی‌ها واقعا همینجا می‌بینن، همینجا می‌بینن همه اسماء حق، همه مقامات حق، هیچ مقامی نیست که از به اصطلاح اسم الهی خالی باشه، همش اسماء الهی است، هیچ موتنی نیست که خدا نباشه، همه جا خداست داره جلوه ما. خب این ارتباط وجودی که ما داریم که آقایون عرفا ازش تعبیر میکنن به اسماء الله، اسم الهی است، هر شیئی اسمی از اسماء، البته اسم تکوینی، اسم تکوینی، اسم کونی، تعبیر خوب دقیقش اسم کونی، نه اسم الهی. اسماء الهی که در صقر و بیس چیزی است، اینا میان تو اینجا میشن، هر کدوم میشن اسمی از اسماء الله، هر کدوم اینها عملا اگر نگاه، چرا؟ چون وجه الله هم اینا اینجور. ما همه وصلیم. حالا این وصل بودن رو از استاد میگه که هر یک از ما شأنی و جدولی از دریای بیکران حقیقت داره هستی هستیم، ما هر کدوم یه جدولی از اون دریای بیکرانیم که سهمی به ما از ذره هستی رسیم، و از این جدول با او در ارتباطیم. یعنی همین آب وجودی که به ما رسید از دریای هستی، همین راه ماست سمت خدا، همین حقیقتی که به ما داده شد، همین راه ارتباط، یعنی همین جانی که به ما داده شد راه ارتباط ماست، راه اصلی ارتباط ما با خدا همینه. البته به تعبیر از دوستاد ارتباطیم، البته از این جدول با او در ارتباطیم، البته ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. این بیان جناب مولانا رو میاره که البته گفتیم ارتباط، یه دفعه از این ارتباط‌های معمولی که ما میفهمیم معنا نکنید، ارتباطی بی تکیف بی قیاس، بدون این جور کیفیت‌هایی که ما اینجا میفهمیم، بدون این به اصطلاح مقایسه‌هایی که اینجا میکنیم با دیگری، این یک نوع ارتباطی، اینا رو بذارید کنار، هست رب و ناس را با جان ناس. و واقعا ما باید بحث‌های توحیدی قرآنی رو زیاد بخونیم، باید زیاد بخونیم، باید کار کنیم، باید خبر داشته باشیم، سر سفره کار ما بیاد، نوع نگاه ما رو تغییر بده و ارتباط برقرار کنیم. بعد حالا و از این کانال او را خطاب میکنیم. پس کانال ارتباطی ما همین جان ماست، حظ وجودی که داره شأن یشون حضرت عبده، و از این کانال او را خطاب میکنیم. خطاب ما از این طریقه که این خودش یک لطفی داره، به کسی اینو بفهمه تو بحث نماز ایاک نعبد اینا خیلی میتونه کمک بکنه. آب بریده نیستیم از حضرت حق که میخوای حالا ارتباط برقرار کنی، بریده نیستیم از درون، باید از طریق همین توجه وجودی به حضرت حق کرد، یعنی صحنه دل رو باز کرد، او رو نگاه کرد. او رو نمیبینیم، توجه که میتونیم بکنیم، ولی ادامه بدید کم کم منکشف میشه اون حالتی که باید پیدا. اینه که توی نماز به ما گفتن ایاک نعبد و جدی مسئله، بعضی هم میان بد معنا میکنن ایاک نعبد رو. ایاک نعبد واقعا ارتباط با خود خداست. بعضی هم اصلا خورده نمیشه تو بابا با ذات حضرت حق، اما کی گفته به کنه حضرت حق، کنه ذات حضرت حق نیست، کی این حرف زده؟ ارتباط ماست، راه ارتباط ماست، ما از این طریق وصلیم. و این سرمایه باعث میشه ما نمیتونیم بگیم آقا چی کار کنیم، باید بگیم تعامل وجودی میخواد، ارتباط وجودی میخواد. ما تو این بحث نماز که تو این اسرار صلات آوردیم اونجا نگاه کنید، گفتیم توضیح دادیم تعامل وجودی و توجه وجودی یعنی چی، توجه وجودی چیه، اونجا توضیح دادیم همین مسئله به اصطلاح خطاب به حضرت حق. خب تا اینجا گفته شد. خب حضرت دوستان این رو برای چی فرمودید؟ غرضم از این نکته این است هر چه عائد ما میشود از کانال وجود خودمان است، یعنی اگر چیزی به ما میرسه از همین طریق به ما میرسه، اگر احیانا مکاشفه ای شد از این راه، تمثلی شد، القایی شد از این راه، هر چیز از اینجاست. یعنی اگر تو قراره بری این دفعه منتظر نشو که یه نفر از بیرون بیاد به تو چیزی بده، حتی اونی هم که یه لحظه ای بعضی از عارفا یه لحظه احساس می‌کنه از بیرون، بعد میگه این بیرون نیست، تمثل سوری است که از خیال کرده، از بیرون. از بیرونی نیست، از درونشه، از درون به حقیقت عالم مثلا مثال یا فوق عالم مثال متصل شده و از اونها داره میگیره. به این داره اشاره میفرماد. پس یادتون باشه عملا ما در تمام اون چیزی که به عنوان حاصل فضای سلوک میدونیم توجه کنیم که حقیقت از حاصلات از دل چیه؟ از درون ما و از راه کانال ارتباطی درونی ماست، از بیرون نباید به ما بدن. البته بعدها یه توضیحاتی است دیگه، الان اینا احتیاج نیست. و همینا که شد آدم اهل سر شد، بسیاری از اهل سر همین عالم رو هم در خدمتش قرار میدن، یه ارتباطاتی برای اون به جا، ولی اهل سر باید بشه از درون. و از این کانال او را خطاب میکنیم. غرضم از این نکته این است که هر چه عائد ما میشود از کانال وجود خودمان است. این خیال رهزن ما نشود که از خارج ما چیزی عائد ما میگردد، از خارج به ما عائد نمیشه، از درونه و لازمش پاک کردن درونه، لایروبی درونه. این باید درست بشه، تا درست بشه تعلقات ما باید گرفته بشه، تعشقات ما باید گرفته بشه، خطاها و وزر و وبال هامون که خیلی گاهی زیاد میشه الان ماه رجبه، باید آدم اینا رو برداره، بر نداره درست نمیشه. حتی اونهایی که بعضی موقع گاهی جلو میرند مثلا یه تمثل میبینه، بعد میبینه تو تمثل خلیته، یه چیزی اضافه داره، میفهمه خودش، میبینه این به خاطر اون تعشقش، اون تعشقاتش توی حتی تمثلاتش هم اثر میذاره، اون سر و ناب بودن رو میگیره. که بعضی از اینها اونایی که متوجه این رو لطف الهی میدونن، که یعنی نشون داد بابا تو هنوز درونت پاک خوب نشد، کینه زیاد که هست نمیشه کاری کرد، نمیدونم شهوت زیاد میشه نمیشه کاری کرد، زمینگیر میشده و همینجور دیگه، خیلی چیزایی که دیگری که گاهی تو ما میشینه اصلا هم متوجه نیستیم، خیال میکنم چیزی هم نیست. وقتش شده کسانی که اینجا میرسن میفهمند واقعا این مشکلات درونیست که گرفتارمون میکنه، و لذا باید اون لایروبی جان بشه، به تعبیر از دو استاد در جای خودش گفته لایروبی جان بشه، این جان رو باید پاک کرد، گره کورش رو باز کرد، خللش رو برداشت. و گاهی بعضیش حالت جبلی داره، من تعبیر جبلی میکنم، جبلی به معنای این که بخواد ازش هیچ وقت جدا نشه، ذاتی اولیه تینت نشسته در او، که گاهی متینت ثانویه‌مون نزدیک به جبلیه، گاهی حالت ملکه پیدا میکنه و گاهی تینت اولیه ما حالت جبلیه. جبلی که میگیم یعنی اینم حتی باید مواظب باشه تا این پیش میاد بفهمه این مشکل جبلیه و این جبلی رو باید با التجا با خیلی از چیزهای دیگه. و بعد بعضی موقع اینجا من دیدم افرادی که اهلش هستن میگن ما چهار این میبینیم که وقتی این حالت پیش میاد از ما از یک جهت گرفتنی نیست، میبینیم نمیشه، میبینیم یعنی از بس میبینیم جایگیر شده محکم و راست، میبینیم نمیشه. تنها چارش یه التجاء جبلی به حضرت حقه که خدای از دست ما کار بر نمیاد، ما دستمون رو بردیم بالا، خودت چه هر کار میکنی بکن. تا اینها رو میگن و بعد یک التجاء جبلی به حضرت حق میشه، بعد میان راه باز شده و بعد میبینه پاک میکنن. و عجیب، و بعضی از حالا مقامات بالاتر که میرسن هر مقامی بگم هزار نقص رو برطرف میکنه شاید تعجب نکنید، شاید تعجب کنید، ولی واقعا اینجوری هزار مقام هزار مشکل رو یک مقام حل، مقامات بالاتر یکی یکیش هزار تا حل میکنه، بیش از هزار تا. یعنی مشکلات درونی ما گاهی برای ما الان که واضح نیست، اینا شفاف نیست، اونجا میره آدم میره، اونا هم احتیاج داره به همین، یعنی ذره ذره. و بعد یه جایی میرسه ناب و سرح میشه، ناب و سرح شد دیگه هیچ مانع نداره و اون برم هیچ بخلی نیست، نظام میتونه بگیره. طبیعی چه میکنه؟ این خیال رهزن ما نشود که از خارج چیزی، خارج ما چیزی آید ما میگه. اگر در حالات مراقبت، در حالات مراقبت تام تمثلاتی پیش آمد، خوش آمد. حالا این بحث بعدی که دیگه دارم، تمثلات یعنی تمثلاتی پیش میاد، نمیدونم مکاشفاتی پیش میاد، اینا باید مواظب بود، اینا رو نگه داشت و به اصطلاح و از بدون از درونه. این اولا توضیح داد. این بیشتر چیه؟ توضیح این حضرت استاد در اینجا عمدتا حرف اینه، بدان چی جوری بهت میدن و تشنگی تو باید در چه مسیری برود، چی دنبال چی باید باشی، نه یه دفعه این ور رو خیال کنید از این ور با اینجا باید درست بشه. از بیرون به ما میدن، از درون میدن و درونم باید لایروی بشه، درونم باید نورانی بشه تا بهش داده بشه. اون توضیحاتی که داده میشه. خب اینو گفتیم تمام شد. میخواد یه مسئله دیگه میگه و اینم خیلی برای کسانی که تو کارن مهمه، اون کتمان سر. الان میخواد به کتمان سر، اگر یه چیزی رو بهت دادم مواظب باش به هر کی نگی. اگر در حالات مراقبت تام که دستور مراقبت داده بودن تمثلاتی بیش آمد، خوش آمد. مکتوم بدار که سالم کتوم است، از عارف سر می رود و سر نمی رود، یعنی اسرار رو نمی گه. خب این بیانی که ایشون کرد کلن کسانی که مخصوصا اوائل هستن تا می گن می بینن این میره. تا می گید اولین مشکلش اینه که آدم گایتایی میگه خودش تبدیل میشه به نفسانیت ما. اولین مشکل این اوائل مشکل میشه نفسانیت ما، یعنی ما خودمون همین که گفتیم احساس کردن کسی هستیم، نفس بازی در میاره سر آدم. اینجوری واقعیت، این نباید گفت، نگرش داره. بعد دومی مشکل، تا میگی خود مزاحمت های بیرونی ایجاد میکنه، مزاحمت بیرونی ایجاد، یعنی افرادی تحمل نمی‌کنه آدم رو به زحمت می‌ندازن. من بعضی از اینایی که دیدم کتومند هزاران چیز بهشون دادن اصلا مشکل اجتماعی بر نخوردن. چرا؟ هیچی نگفته که بخواد کسی بیاد دعوا کنه و بحث کنه و ایراد بگیره و بیسته. و سلمان با ابوذر چرا با هم تونستن با هم باشن؟ تو روایت هست که چی؟ ابوذر اگر اون چه در قلب سلمان بود میدونست اینو میکشت، نبود؟ چرا سلمان و ابوذر به عنوان دو تا رفیق در تاریخ نگاه کنید دوستن؟ البته بعضی چیزا رو سلمان ابوذر دیده، خودش هم میگه یه دفعه دیده بود یه حالتی تعجب کرد، اومد به امیرالمومنین گفت سلمان یه همچه کاری که گفت سلمان نمیشناسی تو، در حالا حرفی نیست ولی اون اسرارش خبر نداشت، چیزی به حسب ظاهر دیده بود، مثلا آب گوشش ریخته یک دفعه برگشت آب گوش ما سر جاش دیده بود، اینو تعجب کرده بود که این سلمان چرا اینجوری وضعیتش. امیرالمومنین گفت شما نمیشناسی سلمان رو، ولی چیکار کردن که اهل بیت یه دستوری داده که شما حرف رو نگو، سر رو نگو؟ راحت تونسته سلمان کنار ابوذر جمع بشه و الا بعد ابوذر بیچاره میکرد سلمان رو. چرا؟ چون نمیدونست درش چه خبره. از دوستاد حسن زاده از یکی از طلبه ها میگفت که رفتم دستور گرفتم، گفته بود مواظب باش این سر رو پنهان کنی، و بعد این تعبیر رو میکرد، میگفت از دوستاد گفته بود که بیان علامه طباطبایی، که علامه طباطبایی شعر حافظ مدانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تکویر میکنند. بعد میگفت علامه طباطبایی اینو توضیح داد، دانی که چنگ عود چه تقریر میکنند، پنهان پنهان، بعد پنهان خورید باده که تکویر میکنند، مواظب باشید تکویر میکنند. واقعیتیست، تحمل نیست. من خیلی ها رو دیدم تا از این دست میگیر براشون تحمل نیست. مثلا بگه آقا من یک خرمای بهشتی خوردم و همین شکل مادی دستم دادم خوردم، اصلا باور نمیکنی که میگه این حرفا چی میزنی؟ خرمای بهشتی چیه؟ این حرفا چی؟ چرا؟ چون خبر نداره مثلا چیه، ولی یکی بدونه میگه بله میدون خرمای بهشتی چی، بیشتر از اینها میدن، این حرفا چی؟ ولی حالا کسی که اهلش نیست دوام میشه. چرا آدم بگه؟ چرا مشکل ایجاد کنه؟ چرا چه احتیاجی برای اینه؟ بله یک چیز هست و اون خود از استادم همیشه این رو چیز میکرد، خودشون هم از این سنخ بود. الان که میگه کتوم باشید، این کتوم رو خیلی هم باید جدی گرفت، باید کتوم باشید، ولی برای اهلش، برای اینکه بعضی راه بندازه، گاهی از مطالب گفته میشه که چی؟ افراد راه بیفتن، یادتون باشه. برای کسی که معمولا اهلشه، برای اینکه او رو راه بندازه، برخی از احوال رو میگه. این خیلی خوبه در جای خود. از دوست حسن زاده میفهمود ما دو تا استاد داشتیم، دو برادر، علامه طباطبایی و برادرش. علامه طباطبایی میگفت همون مثل برادرش بود، بعد فرقشون این بود، این یکی کتوم و یکی بزول، که خود ایشون میگفت از علامه طباطبایی از من پرسید برادر رو چگونه یافتی، گفتم هم برادر مثل برادره، اون هم مثل شماست، بعد فرقش اینه که شما کتوم میدی چون بزول. واقعا همینجوری بود. بعد خودشون هم میگفت برادر علامه محمد حسن الهی طباطبایی وقتی میگفت خیلی ما رو به خود راه مینداخت، خیلی به ما شور میداد وقتی میگفت این اسرار رو خودش هم داشت، و خب اهلی پیدا کرد، به هر کسی که نمیگفت اهل پیدا میکردن، میگفتن تا اون رو راه بندازن. شما خیلی به ما نیرو میداد، قوت میداد، عزم میداد، میدیدیم استاد اینجوریه، این نکته هست، اینا هست، خیلی به ما کمک میکرد. ولی علامه طباطبایی اصلا مثل هیچ خبری نبود. یه دو سه تا چیز به حضرت استاد حسن زاده گفته بود از این سبک ها. مثلا هر روز که من مکاشفات من مراقبات من بیشتر بود، شب مکاشفات من زلال در یه چند تا از اینا رو، و الا اصلا از این حرفا علامه نمیزن، اصلا مثل هیچ خبری نیست. دقت میکنه همچه حالی داشت علامه، قربش اینجوری بود و بی خود نبود دوام آورد، یعنی اصلا کسی نشد تمام دلمه با این دوام آوردنش، به همین خدا اتمام میکرد. ولی محمد حسن الهی طباطبایی خب وضعیتش میدونید که اصلا مثل برادرش نبود، مثل شناخته شده نبود، و اهلی داشت و افرادی داشت و افراد اهل معنایی داشت، برای اونها میگفت اتمام برای اهل معنا که باید گفت بخل نباید ورزید. نگاه کنید خود بو علی هم میگه این نباید بخل ورزید نسبت به اهل، اما نسبت به غیر اهل بخل بورزید، مشکل ایجاد میکنه، زحمت ایجاد میکنه. کتمان سر، و کتمان سر هرچه بیشتر میشه به آدم قوت داده میشه، مخصوصا اگه آدم بدونه که مثلا چیزی هم اینا چیزی نیست. کسی اگر اهلش باشه خیلی از چیزها رو بدن، حتی تا تجلی ذاتی رو بدن، میگه این چیزی نیست در برابر اون چی که اهل بیت داره، چیزی نیست. واضح است؟ یعنی میفهمه. و بعضی ها میبینم زود تا دوتا کلمه یاد گرفته خیال میکنه خیلی عالم و فتح کرد. بنده خدا یه تمثلی شد، یه نفر رو جلوی خودش دید، گفت سری از اسرار عالم رو به من دادن. یه جوری میگفت مثل اینکه بزرگترین سر عالم رو بهش دادن، خبر نداره بنده خدا. خب چرا آدم اینجوری باشه؟ چرا بگی اصلا نباید به زبان آور؟ بله برای اهلش هیچ مشکلی نداره، در جای خودش به حسب اندازه، بازم اندازه به اندازه، خوش توضیح داره، تا یه جایی میرسن معزون میشن، برخیشو میگن به دلیلی میگن، به اندازه میگن، همشو نمیگن، راه رو باز میکنن، اونا چیزای جداییست. ولی نوعاً باید اول این رو رعایت کرد. تعبیر چی میکنه؟ اگر در حالت مراقبت تام تمثلاتی پیش آمد خوش آمد، مکتوم بدار که سالک کتوم است، از عارف سر می رود و سر نمی رود. من دیدم بعضی ها رو به حد این تعبیری که توی بیان بوعلی اومده توی نمت نهم که عارف هدیه لتلویس یاد می گیرد و پنهان کنه، یعنی اصلا جوری بکنه که مثل این خبری نیست، برعکسش میکن. البته معناش این نیست که تلبیس به معنای خلاف، خیر رو و اون مکاشفات رو جوری میکنه خود رو عادی نشون میده و قدرت ارتباط برقرار میکنه با دیگران. چقدر وقت داریم بعضان؟ دو دقیقه است. صدای اذانی هم میاد، این اذان زاهد تهران. خب پس تا همینجا باشه، از عارف سر میرود و سر نمی رود. به عرض برسانم خوش باش که عاقبت به خیر است تو را، اگر این ادام بدی انشالله عاقبت خیری داری. یک دوست دستور دیگر هم دارید داریم که انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله سلام علیکم. ایشون توصیه به طب نبود، بر اساس طب عمل کردنه. درست مثل اینکه دستورات طبی که وجود داره را از اطبا بشنوید، اطبایی که قوی اند. نه خودشون گهگاهی چند تا چیز رو میگفتن، شما این رعایت کن اون رعایت کن میگفتن، ولی نه بیشتر این بود که باید به اسم مراعات بدن بشه. مراعات بدن الان امروز متاسفانه ما نیست اصلا تو حوزه‌ام، یه درسی، یه برنامه، یه مختصر جزوه‌ای که توضیح بده بعضی از چیزها. ما خیلی از چیزها اصلا نمیدونیم، بعدها میفهمیم چی جوری، چرا اینجوریه. مثلا با این طب جدید بعضی از چیزهایی که پیش اومده اصلا توشون اینا جدی نیست، تو آب کلور میریزه اصلا مشکلی ندارن، نمیدونم تو چی میکنن مشکلی ندارن، هر چیزی رو با هر چیز قاطی میکنن هیچ مشکلی ندارن، اما چیز قاطی شده است. یه کمی اینا دستشون زیاد برنمه. بله من دیدم باز تو همین طب جدید بعضیا تونستن چیزایی رو متوجه بشن، اونا خوب. الا به نظرم تو طب سنتی اصیل اونایی که قویان ازشون بخواید بهتون غذا میگه چه غذایی بخورید، چی بخورید، مثلا چه جوری باید تب رو گرم کرد که چون این آثاری مثلا داره، آثار معنوی مثلا اینجوری. من حتی اینا رو حتی میگم، حتی اینا رو میگم.
اهل مطالعه به شدت مثلا من یادم جمعه بهار و لنباره که خرید 40 جلدشو خوند.
با خودش چه کرد؟
آره این مثلا تحت فشاری بود از سر جلدی
بله 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 بله
یعنی یه سری بیماری های روانی و
بله چرا میفهمم. گفت که تجربهش هم داری. من خود اینه میگم متعبه است. یکی از این اساتید میگفت که من تو دو هفته نشستم فلان کتاب رو ترجمه کردم شب و روز، ولی بعد به حدی مشکلی که من چند تا دیدم بچه و اتفاقا از دوستان این توصیه را میکنم مواظب باشید فشار نیارید به هر حالا بحث بلا رو یه جای دیگه باید تکیش. نه آره اصلا بلا رو باید خیلی بلا هر چی سنگین تر میشه آدم باید یاد بگیره چی عمل کنه که نه بلا و مصیبتش رو جدی بگیره، ولی اثر کمتری و اصلا نه اثر خیلی راحت استخوندار بشه چی میشه همین حالا من چی میشه بلکه خیلی خوب
سلام
علیکم.
بله
بله. مسئله کار
نیست.
میدونم مشکل میده چیه؟ شما رو بیچاره میخواست 4 سال 5 سال نگه میدونم آقایش میدونم نخوندم نتونم اینجوری گرفته اشتغال هم آره مراقبه های اولیه رو الان میگیم، همین قضیه که ایشون گفت حاضر و ناظر بدان، اما مراقبه های طولانی اونا یه چیزای دیگری دید.
خاصه
که چهار روم به بعد که اونا خیلی سنگینه برای افراد عادی نیست، اصلا تصویر نداره و توانش هم نداره.
بحث بعد اهل اصلا علم و معرفت
از اون شد دیگه نیست.
مراقبه هایی که میره بالاتر باید انسان اصلا از تو وادی معرفت و علم باید باشه برسه یا نه بحث اون مردم هم میتونن
نه تو خود همین مردم هم از دوستات کسانی رو به اینجا کشون باید به این مرد برسه دیگه طبیعی دیگه اینا که باید